أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، مولانا إمام العصر أجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما در این الفاظی بود که صلاحیت دارن که برای مطلق به کار برون، که اولیشون اسم جنس بود، بعد هم علم جنس، و الان میخواییم مفرد معرفه بلام را بخوانیم، یعنی با الف بلام، الف بلام تعریف. عرض میشه از خدمت شما، بله خب میفرماید که این معرفه بلام تعریف خب انواع و اقسامی داره. البته این هم منافات نداره که مدخولش اسم جنسه، معمولا مثل الرجل، مثلا المرأه یا البیع در آیه شریف محل الله البیع، این البیع هم مفرد محل بلام، در حالتی خود بیع خب هم اسم جنسه. علی حال فرقی نداره، حالا چه این جنس هم امر اعتباری باشه یا امر حقیقی باشه، مثل رجل و شجر و حجر و اینها، یا امر اعتباری باشه مثل بیع و اجاره و اینها، اگر چنون چه. اما بحث سر این موقعی که مدخول لام بشن، بگیم البیع، الاجاره، الاجاره تو احد و معایش العباد، یا حل الله البیع مثلا. اما اوفو بالعقود نه، چون اون جمع محلا بلامه و بحث خارجه، فعلا بحثمون در مفرد معرفه بلام. می فرماید ای الف بلام خود چند قسمم داره، همه اقسام داخلن در محل بحث، الا حالا شاید اگر یکی دوتاش نباشه بعدا اشاره می کنیم. اولین قسم الف بلام، الف بلام جنس، دلالت دارد بر این که مراد از مدخولش نفس الطبیعه است. توجه فرمودید، مثال میزنن الرجل خیر من المرأه، یعنی با الف بلام اراده میکنن جنس مدخول، یعنی جنس رجل، طبیعت الرجل خیر من المرأه، یعنی بهتر از طبیعت مرأه. اینجا دیگه فردی یا افراد خاصی مورد نظر نیستن، خود طبیعت به ماهیه مراده. گاهی از اوقات از این الف بلام اراده میشه استغراق. استغراق خود به خود دیگه مربوط میشه به افراد، یعنی استغراق و طبیعه لجمیع افراده، توجه فرمودید. مثل چه؟ مثلا میتونیم مثال بزنیم به همون احل الله البیع، که اینجا مسلمن مراد ذات و طبیعه نیست، اینجا همون الف بلام است که برای استغراق به کار رفت. احل الله البیع یعنی خدا کدوم به امضا کرد، یعنی طبیعت لیسیده نه، یا مثلا یه فرد خاصی نه، طبیعت در ضمن جمیع افرادش، استغراق است برای استغراق جمیع افراده، خدا امضا کرده یعنی همه بیعها را، توجه فرمود. خب اینم در مورد الحمدلله رب العالمین هم همین میتونیم مثلا بگیم که الحمدلله رب العالمین برای استغراق، یعنی همه هر چه حمد در دنیا متصوره همه این اختصاص داره به خدای تبارک و تعالی. چرا؟ برای اینکه مبدأ همه خوبی ها و آفریننده همه حسن ها ذات اقدس الهی است، پس مدح و ثنا هم باید به او برگرده. توجه فرمودین، یک مرتبه نه، این دوتا نیست. برای چیه؟ برای عهده. میگه این عهد هم سه قسم داره، عهد ذهنی، عهد ذکری، عهد حضوری. عهد خب حالا مثالاشون عرشم از خدمت شما، گاهی از اوقات مثلا میگیم که عهد ذکری، یعنی ما یعنی ولا میاد برای اشاره به یک معهودی، یعد در کجاست؟ در خود ذکر کلامه. مثل چه؟ انا ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول، ما به سوی فرعون یه رسولی فرستادیم، فرعون رسول را عصیان کرد. خب کدوم رسول؟ همون رسولی که فرستادیم که ذکر شده، یعنی حضرت موسی. فعصا فرعون الرسول، علی ولامش برای عهده، اما عهد ذکری، یعنی همون رسولی که در کلام ذکر شد. یک مرتبه عهد، عهد حضوریه. مثلا یه غلامی اونجا هست بیادبی کرده، بهش میگن چه؟ اذر بالغلام. یعنی برام چی؟ یعنی همین غلامی که الان حاضر اینجا، توجه فرمودید، تنبیهش کنید. یا مثلا یه آقایی در جلسه محترم، میگن دست آقا را ببوس. خب کدوم آقا؟ یعنی همین آقایی که حضور داره. و هاکذا. گاهی از اوقات عهد، عهد ذهنیه، معهود ذهنی مقصود. این معهود ذهنی هم دو جوره. یه مرتبه معهود ذهنیه ما فرده، یه فرد خاصیه. مثلا فرض کنید در بین ما معهود ذهنیه مثلا که بره در دکون مشت حسن مثلا قصاب معینیه که بره پیش اون شد، اون وقت میگه ال کی؟ الجزار. یعنی برو همون پیش قصابه. اون کدوم قصابه؟ همون قصابی که میشناسیم، معهود بینمون. اوی فرد خاصیه دیگه، یه قصاب معینیه. خدا رحمتش کنه، ما یه حج حزنی داشتیم که هر روز میرفتیم ازش گوش، اگر بابام میفرمود که بروید پیش قصاب بخوری، یعنی کدوم چی؟ یعنی همون حج حسن. توجه فرمودید، این معهود ذهنیه اما فرده. این نوع آخری که میخواییم بگوییم عهد ذهنی، اما برای طبیعت. گوش میکنین؟ نه یعنی فرد خاصی در ذهن، طبیعت معهوده. خب مثل چه؟ مثل این که میگوین ادخل سوق وشتر اللحم. یه سوق معینی مقصود نیست، خب رو بازار. نه کدوم مثلا، یعنی جای معینی مقصود، نه باب شهر شد. پس این سوق و این لحم که اینجا الولام عد سرش در آمده و معهود ذهنی شده، مقصود اینه که طبیعتش را میشناسیم. یعنی این سوقی که برای ما طبیعتش شناخته شده است، مقصود معهود فرد خاص نیست، فرد خاصی معهود نیست. اینجا مقصود اینه که خود طبیعت سوق را شما میشناسید. پس بنابراین گاهی از اوقاتم الولام برای عهده، عهد ذهنی، اما مقصود معهودیت طبیعت در ذهن، نه فرد خاص. این هم یقه است. حالا ما چندین رقم که بود همه رو دیگه گفتیم. حالا عرض کنم به خدمت با ساعت شما، همه اینها الف و لام بین اینها به صورت آیا مشترک لفظی است یا مشترک معنویه؟ نه قطعا مشترک معنویه. چون الف و لام برای چه چیز وضع شده؟ توجه فرمودید، الف و لام وضع شده برای جامع، جامع و کلی تعریف. تعریف یعنی معهودیت، یعنی شناخت. یه جوری ما باید بشناسیم. الف و لام در جای میاد که به معنی این است که این شناخته شده است. توجه فرمودید، خیلی پس دیگه فرق نمی کنه. برای جنس باشه، استغراق باشه، عهد ذهنی، عهد ذکری، عهد حضوری، همه اینا یه نحوه شناخته شده است دیگه. توجه فرمودید. حالا ممکن میگید استغراق چه شناخته شده؟ بله، برای اینکه استغراق مرتبه عالیه است، مشخصه. استغراق اون مرتبه عالیه است که از حضور، چون که مراتب پایین ترش مردد مشتبه هم. که چه مقدار؟ اما وقتی میگیم استغراق یعنی همه ی همه، خودی مرتبه عالیه است و معینه دیگه، یه چیز بیشتر نیست استغراق. بنابراین پس اونم یه نحوه معهودیته، جنس هم معهوده، نمیدونم انواع عهد دیگر هم که بیان کردیم. پس الف و لام وضع نشده به صورت مشترک لفظی، به صورت مشترک معنویه، جامع التعریف و المعهودیه وضع شده برای. اما این موارد خاص، این خب مثلا گاهی از اوقات به کار میره در چه؟ در جنس، گاهی در استغراق، گاهی در چه؟ پنا این تفاوت دارن، تفاوتایی هم بینشون هست، هرچنو برای جامعه، برای جامعه بین همه اقسامه، اما خوی اقسام خودشون هم با هم یه تفاوتایی دارن. این تفاوتا رو دیگه کجا باید بشناسیم؟ الف و لام به ما جامع المعهودیه را میرسانه، اما اینکه این جامع المعهودی در ضمن استغراقه یا جنس یا ایه یا اوه، این کجا بفهمیم؟ از قرائه. پس بنابراین ویژگی های مورد استعمال را که از کدوم قسمه، از برکت قرائن باید بشناسیم. اما خود الف و لام برای چه آمده؟ برای جامع المعهودیه، جامعش. پس مشترک چیه؟ معنویه. این هم راجع به این مطلب از می شود. این اون وقت بحث بر سر اینه که تعریف به لفظ الف و لامه یا خود نفس اون معهودیتی که فیما بین متکلم و مخاطب هست. خب اون نه، به لفظ. چرا؟ برای اینکه اگر الف و لام به کار نره، بین خودشون یه معهودی باشه، بگه جاءنی رجلان، اینه که رس یا معرفه هست، بینشون معهودی هست. امجان رجل که میگه عقب میدونن که مراد مثلا فرض کنید آقای ذوالفقاریه، مثلا تجور مدید این مقدار که میدونن گفت جا رجلان، این معرفه میشه یا نکرست؟ بالاخره نکرست، رجل بالاخره نکرست. معهودیت فی حد نفسه کافی نیست، بلکه باید این معهودیت مستفاد باشه از الف و لام، که با این الف و لام اشاره می کنیم به اون معهود، اون وقت با این الف و لام چه میشه؟ معرفه میشه. خب اینم یه بحث دیگه که پس این معرفه بودن از برکات خود الف و لامه. و لحاظا ابن مالک هم به این مطلب اشاره کرد، یعنی اگر یه الف و لام نباشه ما از سابق یه معهودیتی داریم، اما بدون الف و لام میگیم جا رجل، نه این معرفه حساب نمیشه، این نکره است. این معهودیت باید با الف و لام بهش اشاره بشه به اون معهود ذهنی که اون وقت بشه معرفه. ولذا اجماع کردن من علمای ادب بر این مطلب. لذا ابن مالک میفرماید الحرف تعریف او اللام فقط فنعمتون عرفت قل فیه نمت، نه نمت، نمت فاته، توجه فرمودی. خب حالا اصل این که این ادات الف و لام دلالت بر معرفه میکنه، این مسلم داره. یه بحث دیگه مطرح کرده که لام تنها یا اله، یه بعضی گفتن نه الف زائده از دخالت نداره، اما لام. بعضی گفتن نه الف هم دخالت داره، اله که برای تعریف. یعنی اصل قضیه مسلمه، بحث در چیه؟ در جزئیاتش که آیا لام تنها یا الف و لام با هم. اما اصل قضیه چی؟ بالاخره هرچی هست اینه که برای تعریفه. اما ابن مالک بحث برده سر این که الحرف و تعریفون، الحرف و اللام و الحرف تعریف او اللام فقط، یعنی آیا ال برای تعریفه یا لامش تنا. خب حالا چه لامش تنا یا هر دو با هم، اما اصل قضیه چیه؟ اینه که با این کلمه ادات معرفه بودن حاصل می شود، نه معهودیت خشک خالی که مثلا بین مخاطب و متکلم هست اما ال نباشه، نخیر معرفه حساب نمیشه. پس این هم راجع به این مطلب. حالا دیگه بحث هم دیگه خلاصش کنیم و اون نظر صاحب کفایه است. صاحب کفایه در اینجا مخالفت فرموده، گفته که عرض کنم به خدمت شما این الف و لام برای زینته و نمیتونه این الف و لام برای چه باشه؟ برای تعریف باشه، چون که اگر تعریف شد به معنای این است که شناخته شده در ذهن. اگر معهودیت و شناخته شدن یعنی کجا شناخته؟ شناسایی کار ذهن دیگه، شناسایی یکی از فعالیت‌های ذهنه. خب اگر رفت تو ذهن، حملش بر خارجیات مستلزم تجوزه. پس چطور ما این الرجل را با الولامش حملش میکنیم بر زید، زید ابن ارقم؟ او خوی آدم خارجیه، و حالا اینکه این الولامش هم برای عهد ذهنیه، اگر تعریف شد در ذهن خوی موجود ذهنی میشه. پس چطور ما فی الذهن منطبق میشه بر ما فی الخارج؟ مستحیله. الا با چه؟ وقت میگه محتاج میشیم به تجرید، یعنی اول بیم بگیم که برای ذهنه، بعد وقتی میخوایم حملش بکنیم بر خارجی ها بگیم اون جهت ذهنیتش تجرید شده، یعنی سانسور شده. الان بگید صدا و سیما خوب بلدن سانسورش میکنن، توش بر بود یه قیچی میارن یه تیکش هم میبارن راحت. آره هیچ دغدغه هم ندارن. این میفرما صاحب کفایه میفرماید این خلاف حکمت واضحه، که واضح بیاد لفظ را وضع بکنه برای ذهنی، بعد یه مموقع منوبت استعمال میرسه به درد نمیخوره، محتاجیم که چی؟ سانسورش کنیم. خب میگه پس برای چه واضح و حکیمه، برای چه ای کار کرد؟ خب این کار لغوه، اینی که مورد احتیاج نبود و باید قیچی بشه پس چرا از اول به وجودش آورد؟ خلاف حکمت وضعه. این فرمایش کیه؟ صاحب الکفایه. نتیجه چه میشه؟ چه میخواد بگیره؟ میگه علف و لام برای تعریف نیست، علف و لام برای زینته. علف و لام همیشه برای زینته. اون معهودیت ها بین خودشون هست که مثلا میدونن که عام مراد چیه چیه فلانه، اون دیگه از قرآن مربوط به خودشونه. علف و لام هم برای زینته. تعریف هم دیگه معنوی نیست، لفظیه. یعنی چرا؟ چون علف و لام یه معنای واقعی نداره، خود زینت دیگه، صرف و زینه است. خب مثل چه البته ما علف و لام زینت داریم. علف و لام زینت کجا در میاد؟ میگیم یه جایی که خودش فی نفس علمه و معرفه است، خودی برای تعریف احتیاج نداره به علف و لام. مثل چه؟ مثل الحسن و الحسین. الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا، پیغمبر بود. الحسن و الحسین ریحانتای من الدنیا، توجه فرمودید. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. خب یا الحسن و الحسین یا علی ولان برای تعریفه؟ نه، خود حسن و حسین علما، علم که هستن خودشون فی نفسه معرفه هستن، احتیاجی نداره. بنابراین اونجا علف و لام برای چیه؟ زینته. خب این را در اونجا درسته هم ما میگیم، اما صاحب کفایه آمده تعمیمش داده به همه جا، میگه ما همیشه علف و لام برای زینته نه برای تعریف، به همین دلیلی که بیان کردیم، توضیح دادیم فرمایش ایشون را. میفرماید عبارت چه بخوانم که خوب متوجه بشین؟ میفرماید و انت خبیرون به انه لا تعین فی تعریف الجنس الا الاشاره الى المتمیز من بین المعانی. بله، پس بنابراین تمیز در کجاست؟ در ذهنه. وقتی که در ذهن شد، خب اون وقت ممتنع از اتحاد چیز ذهنی با عالم خارج. خب بعد بنابراین وقتی که ما حملش میکنیم، حمل المعرف لازم میده ان لا یسع حمل المعرف باللام علی الافراد الخارجیه. پس این معرف باللام را که امر ذهنی شد چطور تطبیقش میکنیم بر یک فرد خارجی؟ اون مال عالم خارجه، این مال عالم ذهنه، امکان نداره. بعدش میفرماید الا به تجرید، مگر اینکه تجریدش کنیم از او جهت ذهنیت. بعد میفرماید و معه او خلا فاده فی التقید، دیگه او وقت فایده ای نداره. پس چرا از اول واضح آمد این کار کرد که بعد وقت استعمال مجبور بشیم چکارش کنیم؟ حسبش کنیم، خلاف حکمت واضح. معنى التأويل والتصرف في القضايا المتداول في العرف غير خال عن التعسف. میفرماید با اینکه صرف نظر از حکمت واضح، واضح حکیم باشه یا نباشه، میفرماید اصلا این کار که بگیم مردم در موقع استعمال تجرف، مردم اصلا یادشونی، مردم اصلا غافلن. ما بخواهیم بگویم مردم همیشه میان تجرید میکنن، چه میکنن؟ نه خیر، یه دروغه، واقعیت نداره و مردم هم غافلن و به هیچ وجه مطلب واقعیت نداره. در جگه صرف نظر از این که مستلزم لغویت بر حکیم و خلاف حکمت واضحه، او یه مطلب دیگه، اصلا وجدان هم مکذبشه، یا کذب و حل وجدان. از چه جهت؟ از جهت این که ما وقتی نگاه میکنیم به عرف عوام که استعمال میکنن، هیچ متوجه نیستن که باید تجرید بکنه، پس این واقعیت نداره. آخرشه بعد میفرماید فظاهر ان اللام مطلقا للتزیین، لام همیشه برای زینته، کما فی الحسن و الحسین، استفاده الخصوصیات من القرائن. این فرمایش صاحب کفایه، خواهی خلاف حرف ما بودا و خلاف حرف مشهوره که ما میگیم الف و لام برای تعیین، نتیجه تعیین تعریفه. و عرض کنم ابن مالک هم همینطور فرموده و این اجماع بین علمای نحو، عرض کنم به خدمت باساد شما، و مشهور در بین علما و اصولین هم همینه. صاحب کفایه مخالفت کرده با همه، آره میگه الف و لام برای تزیینه. حالا ما در صدد جواب برآمدیم، اما چون که یک مقدار حجم درس طولانی شد و بعدم اولا و ثانیا و ثالثا هم یه مقدار بعدش هم طولانیه، یه فعلا به این مقدار، چون تا اینجا ارشد فرمایش صاحب کفایه را خوندیم دیگه، که صاحب کفایه نظرش اینه. اما این که این نظر درسته یا نه، چون که ما ظاهرا اشکال کردیم و نظریه صاحب کفایه را قبول نداریم و تعدادی اشکال و فرمایشاتشون وارد هست، انشاءالله اینا را فردا مطرح. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.